بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آیه 47 از سوره مبارکه بقره خطاب به بنی اسرائیل، مثل چند تا آیه قبل بود که اون هم یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی داشتیم، که این تکرار در قرآن به جهات مختلف هست، نه اینکه تکرار لغو باشه، که البته حالا بعضی ها گفتن این تکرار تأکید قبلیه، مچرر مؤکد مچرره قد فرمودیم، یا مثلا میگن که به قول مرحوم طیب اصفهانی خطاب اول راجع به موجودین زمان خطابه از نظر اینکه وظیفه اونها، و خطاب دوم به همان موجودین زمان خطاب است ولی از جهت این چه نسبت به ما قبل و اسلاف یعنی گذشتگان باید بیدار بشن. حالا علاوه این نحوه تکرار در قرآن خیلی داریم، مثلا در سوره مبارکه الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان بسیار تکرار شده. بله بله، همه اون تکرارها حکمت داره و دارای فایده بوده. همینطور فکر بکنیم بدون فایده هست. سلام علیکم، نشستید تو راه بیدید بالا بشید، تشکیه سیر اینجا. آره بفرمو بیدید اینجا بشید تکیه همه. علای نحوین یا بنی اسرائیل، مراد از کلمه اسرائیل حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام، و بنی هم که منظور فرزندان ذکور اوست، که در فرزندان ذکور حضرت یعقوب پیامبری حضرت یوسف بسیار درخشش داره و حکومتی که حضرت یوسف در عالم داشت بی نظیر بود و توانست یکی از حکومت‌های صالحین رو داشته باشد، و یه مفصلش که در سوره مبارکه یوسف بیان شده. بعد کلمه اذکرو یعنی به یاد آوردن، توجه دادن. کلمه ذکر برخلاف غفلته، نقیزش غفلته. یعنی اگر شما دقت بکنید تمام گناه ها و تمام مشکلات بشر ریشه او غفلت. اگر غافل نباشد انسان گناه نمی کنه. اگر غافل از معبود نباشد، اگر غافل از اونچه که وظیفه او هست در برابر ذات احدیت نباشد، اگر کسی غافل از خودش نباشد، متفر بودید از وقتا آدم باید خودش رو به یاد بیارد، متفر بودید. این خیلی مهمه. اینجا در واقع به خطاب بنی اسرائیل یکی از همین موارد است که خودشون رو به یاد بیارن که چه بودن چه شد، متفرمودید. این خیلی نکته قابل توجهیه. بعضن باید ماها ببینیم گذشتمون چه خبر بوده. این بیدار باش، این هشدار بر همه هست، بنابراین اسرائیل نیست، بر همه هست. اونچه که در قرآن اومده شاید خیلی از مطالبی که در قرآن هست در موارد خاص اونها نازل شده است از نظر شأن نزول، اما از لحاظ این که فراگیر هست برای همه مسلمه. یکیش همینه، نه اینکه یا بنی اسرائیل، از گروه بنی اسرائیل موضوعیت خاص داشته باشد، نه، اینجا بحث هشدار و بحث بیدارباش هست برای کل بشر که ما هم باید به یاد بیاییم که کجا چه خبر بوده. حالا بعض وقت خودمون رو هم برعکس میزنیم به غفلت، یعنی نه اینکه غافلیم، باز دوباره غافلتر هم میشیم. اینها نکته بسیار قابل توجهیه. اون چه که برای اون میاد درس نمیشه، عبرت نمیگیریم از مشکلات و شکست ها و بلاها و اون چه که بر دیگرون بوده و حتی برای خودمون بوده. نفر بودیم لذا کلمه ذکر رو که اینجا خطاب کردن که بنی اسرائیل اون رو برای خودشون داشته باشن، یعنی غفلت نداشته باشن. ببینید غفلت مانده که شما چیز رو میدانید اما نسبت به او غافلید. نسیان رو فراموش کردید، جهل نمیدونید. کسی که جاهل نسبت به موضوعی هست، اون جهل برای انسان معذریت داره. لذا در حدیث رفع هم ما لا یعلمون مرفوعه، اما اونچه که مورد غفلت هست هیچ وقت مرفوع نیست، چون انسان میتواند التفات داشته باشه به جهت اینکه مثلا دقت نداره، اهمیت براش نداره، غافل شده. چرا ما نسبت به ذات احدیت غافلیم؟ با اینکه از نظر علمی و تئوری همه قبول داریم که خدا بر ما حاکمه، ناظره، حاضره، اما چرا گناه میکنیم در برابر خدا؟ در محضر خدا چرا گناه میکنیم؟ برای اینکه خودمون رو زدیم به غفلت، غافلیم. چون غافل هستیم اینجا گناه میکنیم. میدونیم اما با اینکه میدانیم خودمون رو در معرکه گناه قرار میدیم. لذا ریشه و منشأ همه گناه هم غفلت میشه. و درمانش چیه؟ ذکر. درمان غفلت به ذکره. زدش رو باید بیاد. اگه زدش رو آوردیم با درمان میشه. واقعا اگر متوجه داشته باشیم این کارها حل میشه. اگه شما توجه داشته باشی که خدا حاضر بر شما هست و او رو ناظر خودت بدونی و متوجه ناظر بودن و حاضر بودن او باشید، گناه نمی کنید، خجالت میکشید. به هر حال یه مقداری انسان هرچی هم که روش از فطرت نمیتونه خارج، فطرت انسان پاک، اما شرطش اینست که ذکر داشته باشیم، توجه داشته باشیم، توجه داشته باشیم، گناه نکنیم. همه ما اگه الان زمین بپرسن وظیفه مطلبه ها در درجه اول عیناً، یعنی واجب عینیه که باید فرا بگیریم و تکسب کنیم علوم آل الله. از همه مونم بپرسن وظیفه خودمون میدونیم که بعد از اینکه کسب کردیم اونها رو بریم ارائه بدیم و انقاض ایتام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین داشته باشیم. این همه رو خودمون میدونیم، اما غافل شدیم. به هر عنوانی که شده هر کدوممون راه غیر مرضی حضرت حق میرویم. این حالا و معیشتمون لنگه است، خیلی خوب، اما به هر حال وظیفه که لغو نمیشه. اگر یکی از مشکلاتی که حالا اینجا بد نیست من تذکر بدم، یکی از مشکلاتی که دست پاگیر همه ما طلبه ها هست بحث معیشت هم. و منشأ این رو هم همه رو میگذاریم مسئولی، میگیم باید مثلا مدیران مسئولان فلان بسار چکار کنن. هیچ جای در تاریخ ائمه ما نداریم که ائمه ساختار حکومتشون این بوده باشد که برای اهل علم بیان یه پولی رو بگذارن که اونا کار نکنن و معیشتشون رو رو کنن. هیچ جا نداریم. برعکسش در تاریخ ائمه داریم که همهشون کار میکردن،
علمشون
لدانی بوده اما کارشون هم بیشتر بوده. ما اکتسابیه اما اکتسابی بالاخره ما تا معیشت نداشته باشیم که نمیتونیم اکتسابی بریم درس بخونیم، که با شکم گرسته که نمیشه درس خوند. شما اگه زنبت لنگ باشن که یه بخشی از عمر 24 ساعت در شبانه روز وقت داریم، آقا 4 ساعت چور کار کن. چی گفته کار نکنیم؟ کجا گفتن کار نکنیم؟ یه همین تاریخ علامه طباطبایی یه زمانی مثلا میره مشغول میشه به کشاورزی محض. اینا رو داریم که تو تاریخ بزرگان داریم، اینا رو خیلی از بزرگان بودن. بله حالا یه وقت یه کسی یه شانس به قول معروف داره، پدری میدونم یه مریدی درسته حسابی پیدا میشه، میاد او رو تعمیم میکنه، میگه فقط برو درس بخون. مرحومه شیخ زواد تبریز رحمت الله علیه رو گفتن یه کاسب بازاری یه روز اومد تو مدرسه و ایشون رو انتخاب کرد، گفت شما درس بخون مستعد بشو، من خرج مخارج زندگیت رو تأمین میکنم. حالا اینا به هر حال یه تفضلات خاصه، برای همه که نمیشه که. باید یه گوشه از کارمون رو بذاریم. حالا خیلی ها میتونن در راستای خود طلبگی هم معیشت درست کنن، تحقیق کنن، کار پژوهشی بکنن، کتاب بنویسن، اینا پول توش در میاد و فرمودی، یا حتی کارهای تبلیغی بکنن. چه ما مثلا نکنیم و همطور وقتمون رو به بطالت بگذرونیم، این غافل شدیم، یعنی خدا را نادیده گرفت. نادیده گرفتن کسی که معبود است و هدیت بر اوست که همه ما به او توجه داشته باشیم و وظایفمون رو انجام بدیم، خیلی بده و منشأ همه مشکلات بر با طلبه ها میشه. خود مسئولین حوزه با نمی کنن، آجی خود مسئولین حوزه نمی کنن. پسکا چه؟ اما این مسئولین حوزه اینو بدونیم، مسئولین حوزه نه توانش دارن نه مدیریتش دارن که برای ما طلبه ها معیشتی درست بکنن که زندگیمون اداره بشه. ما دست و دست بذاریم به هم، بله بخواهیم فقط با 400-500 تومن شهری زندگی کنیم، این چه بنده خدا 400-500 تومن پولی بنزینی ماشین و موتورت نمیشه که بری بیای، پول تاکسی نمیشه بری بیای. این یه نکته. این چه ما بخواهیم گردن دیگر رو بندازیم نمیشه. خیلی انبیا بودن کار میکردن. خود پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از رسالتش تاجر بوده، تجارت میکرده. بعد فرمودید بعدم حالا به هر حال همه ما مواظب باشیم که در تار غفلت خودمون رو نتنیم. بیشترین آبگیم حالا چی کار کنیم؟ نه باید بیدارشی کار کنیم، باید زحمت کشیم. طوره نیست که یه بخشی از عمرمون اگه کار کردیم بعدم درس ها بهتر میفهمیم. اگر معیشتت رو باشه از نظر هم و غم زندگی مشکل نداشته باشی، 4 ساعت درس بخونی بعض 8 ساعت است، چون 4 ساعت متمرکز میشی، مشکل دیگه تو خودت نداری، شکمت سیره، آبرود حفظه، میشه از درس بخونی. اما اگر نکردی همه رو به بتالت میگذرونه، چون همش تو ناراحتی و مشکلات و اعصاب خورد و روانی متشتت نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی مطالعه کنی، نمیتونی بفهمی. نه درس میخونی نه زندگی درست میکنی. وقتی نیست که الان میبینید زن بچه هامون بعضی ها مورد مشکل قرار میگیرن و اصلا بعضی ها تصمیم میگیرن که اصلا به طلبه دختر ندن، زن به طلبه ندن، یا اگر هست خیلی طلبه ها زنشون اصلا از بحث طلبه که پیش میاد اصلا طلاق میگیرن برن فرار کنن. کجا گفته؟ چی گفته؟ نه آقا هیچی نکرده. شما همه سلف رو نگاه کنید، یک به یک بیاد من براتون میگم، همه شون زحمت میکشیدن یا در خود راستای طلبگی و آخوندی و روحانیت. ببین مثلا من مثال میزنم، مرحوم آیت الله یا حالا حجت الاسلام جنتی، پدر این آیت الله جنتی آم الله هاشه، ای بنده خدا اونجا که من دیدم چند سالش رو این بود که اولا ایشون درس بحثش رو بود، مدرسه اومدنش رو بود، مسجد داری کردنش رو بود، اما تو منطقه ماربین اصفهان کاتب بود، هر کی می‌خواست قلمه بنویسه اون زمان ایشون میرفت می‌نوشت، پولش می‌دادن، غفر بودیم. مسجد داریم چند مشکلات و گرفتاری‌های مردم رو می‌رفت رجوع می‌کرد. خب من این شرطم رو می‌شد، اما من که بخوام راهمو بگیرم برم خونمون دور راهمو بگیرم حالا یه مدرسه یه جای برم، فایده نداره. که تو مسجدم اگه یه آقا مسجد هست و روحانی مسجد هست، تو خود مسجد فعال باید باشه، فعال اگه شد کار کرد و بله من این شخصم خود به خود جور میشه. اما این چه فقط بخواد بره آقا نمازشو بخونه ده سرشو بندازه بره صفاینو بره ده بیاره اینا، چه خب معلومه من شب چای نداره اون زمان، نه حوالا هم هست،
نه آدمی
هر آلم هست. ببین هر حال راهی دیگه، ببینید مسیر منحصر نیست که، منحصر به این نیست که ما به هر حال، من تذکری که لازم بود بدم اینه که طلبه ها معیشت زن و بچه هاتون رو کنید، بخشش درس بخونید، بخش کار کنید، ولو عملگی بکنید، هیچ مشکلی نداره. ما باید خیلی بیشینیم تا مسئولین برای ما فکری بکنن، عمرمون خلاص میشه تو بچه، بعد هم هیچ کاری نمیشه. حالا به هر حال یا بنی اسرائیل اذکروا، حالا چی؟ اینجا مورده تذکر برای بنی اسرائیل فرمود نعمتی، یعنی نعمت من که بر شما دادم، انعم التي انعمت علیکم، که من برای شما انعام کردم، و انی فضلتكم علی العالمین. البته برای بنی اسرائیل نعمت‌های فراوانی خداوند تبارک و تعالی داد. حالا مثلا یکی از نعمت‌های بزرگی که به بنی اسرائیل خداوند داد، مثلا بحث همین بحث حکومت حضرت یوسف بود که نمونه بود، یا مثلا نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داد بحث حضرت مثلا موسی علی نبی و آله و علیه السلام، که حضرت موسی اومد و تمام بنی اسرائیل رو از شر فرعون نجات داد. این هم نعمت خاص، نعمت بزرگی بود. فقط فرمود اینا نکات بسیار ظریفیه که در بحث انعامی که خداوند تبارک و تعالی بر بنی اسرائیل داشت مورد توجه قرار بگیره. بعد فرمود و انی فضلتکم علی العالمین، این که تفضل دادنه و افضل قرار دادن خداوند بنی اسرائیل رو، نه این که همه امتهای دیگه تو سریخوری بنی اسرائیل بشن، نه، برای این که همه چی بر اونها تمام شد، صدها و هزاران پیغمبر برای اونها فرستاده شد. در واقع این که فرماد اما انی فضلتکم، این به معنای این است که حجت بر شما تمام شد، یعنی چیزی براتون واقعی گذاشته نشد که شما بعد بخواید عذر بیارید، بهانه بیارید، نه اینکه به خودی خود به شما فضیلت دادیم، نه، باید حرکت بکنید و اون فضیلتی که فکر میکنیم باید خدا به ما بده به اینه که ما تقوا پیدا کنیم. ان اکرمکم عند الله بگو تقواکم. این فضیلتی که ما متوجه اون هستیم برای بنی اسرائیل این است که خداوند تبارک و تعالی برای اونها نعمت تمام کرد، حجت تمام کرد، راه رو براشون باز کرد از همه حیث. این دیگه خیلی جالب است که در طول تاریخ بشریت یه حضرت موسی بیاد و چنین حرکتی رو داشته باشد که فرعون چه ابرقدرت اون زمان رو کره زمین بوده است و 400 سال به عنوان این که خودش رو خدا معرفی میکرده مردم رو به سجده با میداشته در برابر خودش و این گونه حکومت میکرده، خداوند حضرت موسی رو علی نبی نواله علیه السلام رو مبعوث کنه به طوری که در دامن خود فرعون بزرگش کنه، تو خانه خود فرعون بزرگ بشه و بیاد چنان حرکتی بکنه که طرفتن یعنی چشم هم زدنی کل حکومت فرعون و فرعونیان در آب نیل غرق بشن. نه خیلی بخاطر واقعا معجزه بسیار بزرگیه. اما این بنی اسرائیلی ها واقعا دیگه اونو خودشون رو غفلت داده بودن که بلا فاصله حالا بعد میاد آیاتش دنبال عدس نخود میاد به جایی که حالا بندگی کنن شکر کنن سپاس کنن به دنبال باقیش میگن. حالا فقط نشی که همهشون برسته میشه. لذا این که این آیه دوباره اومده است به عنوان تکرار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فائدش بر همین است که نسبت به جهات مختلف و مطالب مختلف بیاد بنی اسرائیل رو متوجه خودش بکنه، یعنی از غفلت اونها رو بیدار کنه. بله؟ امرش ارشادی از جهت این که ما کلن از باب اطاعت اسیان بگیریم بعد، چون عقل ما خودش حاکم بر این هست که باید اطاعت داشته باشیم توجه شدید. اما اینجا این امر حالا اگر بگیم ارشادی است از اون باب، اگرم بگیم مولوی است، بلید است که این بنی اسرائیل متوجه وظیفشون و تکلیفشون بشن نطفر بودی که باید اطاعت بکنن، یعنی از باب مقدم ذکر رو از باب مقدمه اطاعت قرار بدیم. علاوه بر نحوین هر دو رو میتونیم در این باب که این اذکرو به معنای امر ارشادی باشد یا امر مولوی باشد نطفر بودی. ولی از باب کلیش در اون چه که در آیات قرآن اومده است که پایه و ریشه او اطاعت اسیان است، اونها میشن عوامل ارشادی. اما در غیر اون، در فروع و حتی در اصولی که باید اونها امری رو انجام بدن، مأموریتی رو انجام بدن، اونها مولویت برشون بار میشه. صلی الله علی محمد.